دکتر، سلامت باشین. شنونده های عزیز، سلام بر شما و مجله خبری شامگاهی از رادیو آزادی. خوش آمدید. در این مجله خبری با مطالب و گزارش های متنوع با شما هستیم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرها. سفارت ایالات متحده آمریکا برای افغانستان میگوید که در جریان کمپاین 16 روزه برای حمایت از زنان افغان تلاش میکند. این سفارت دیروز در شبکه ایکس توییتر سابق نوشت که پایان دادن به خشونت علیه زنان یک اولویت جهانی است و افغانستان از این قاعده مستثنا نیست. در ادامه آمده که در جریان کمپاین 16 روزه برای حفاظت قویتر و توانمندسازی زنان افغان دست به دست هم میدهند. سفارت آمریکا افزوده است که هر زن سزاوار امنیت و برابری است. کمپاین جهانی 16 روزه مبارزه با خشونت مبتنی بر جنسیت روز دوشنبه هفته گذشته آغاز شد. هدف از این کمپاین جلوگیری از همه موارد تبعیض علیه زنان در سراسر جهان خوانده شده است. طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته محدودیت‌های زیادی را بر زنان و دختران از جمله بر کار و تحصیل آنان در این کشور وضع کردند. عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزرای طالبان، در سفر به ازبکستان با عبدالله آرفوف صدر اعظم این کشور دیدار کرد. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان، امروز در صفحه اکس خود توییتر سابق نوشته که حنفی در این دیدار بر گسترش رابطه سیاسی، اقتصادی، تجارتی و فرهنگی بین افغانستان و ازبکستان تاکید کرده است. فطرت افزوده که صدر اعظم ازبکستان علاقمندی کشورش را در بخش‌های استخراج معدن افغانستان و ترانزیت کالاهای تجاری ابراز کرده است. ازبکستان از محدود کشورهایی است که با طالبان رابطه نزدیک دارد و در ماه میزان عبدالغفار بحر را به عنوان سفیر طالبان در تاشکند پذیرفت. ایبک عثمانوف، سفیر جدید ازبکستان در افغانستان، هم در آغاز ماه عقرب به کابل رسید و اعتمادنامه خود را در 30 عقرب به امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، سپرد. سفارت افغانستان در پاکستان که تحت کنترل طالبان است، ادعای مشارکت افغانها در تظاهرات اخیر در اسلام آباد را رد کرد. این در حال است که محسن نقوی، وزیر داخلی پاکستان، و برخی مقامات دیگر این کشور گفتند که افغانها نیز در تظاهرات حامیان تحریک انصاف شرکت کردند و حداقل 37 افغان را بازداشت کردند. سفارت افغانستان در اسلام آباد که در کنترل طالبان قرار دارد، دیروز شنبه در بیانیه اعلام کرد که افغانها در این تظاهرات شرکت نکردند و اظهارات مقامات پاکستانی در این زمینه میتواند بهانه برای آزار و اذیت مهاجران افغان باشد. این سفارت از حکومت پاکستان خواسته است که از ایجاد بی‌اعتمادی نسبت به پناهجویان افغان خودداری کند. بر اساس حملات روز یکشنبه اردوی اسرائیل در غزه، دست کم 15 فلسطینی کشته شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع صحی غزه گزارش داده که بمباران نیروهای اسرائیلی در سراسر غزه، به ویژه در مناطق شمالی غزه، بر خانه ها ادامه داشته است. رویترز به نقل از دکتران گفته که در حمله هوایی اسرائیل بر یک خانه در کمپ نصرت در مرکز غزه 6 نفر و در یک حمله دیگر بر یک خانه در شهر غزه 3 نفر کشته شدند. دکتران بر رویترز گفتند که بر اثر اصابت موشک به یک خیمه در خان یونس در جنوب نوار غزه 2 کودک کشته شدند و 4 نفر دیگر در یک حمله هوایی در رفحه نزدیک مرز با مصر کشته شدند. فلسطینی ها می گویند که عملیات اسرائیل در بخش شمالی غزه که در نتیجه آن تعدادی از خانه ها منفجر شدند، بخشی از طرح است برای پاکسازی مردم از طریق تخلیه اجباری و بمباران برای ایجاد یک منطقه حائل، ادعایی که اردوی اسرائیل آن را رد می کند. اردوی اسرائیل می گوید که از آغاز جنگ در غزه صدها شبه نظامی گروه حماس را در آنجا کشته است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه تروریستی می دانند. گروه حماس می گوید که از زمان آغاز عملیات جدید، بسیاری از نیروهای اسرائیلی را در حملات موشکی و خمپارایی ضد تانک و همچنان با استفاده از بمب‌های انفجاری کشته است. و در بازی بین تیم‌های ملی کرکت زیر 19 سال، سریلانکا با تفاوت 131 دوش افغانستان را شکست داد. بر اساس قرعه، نخست سریلانکا با توپزنی آغاز کرد. سریلانکا در 50 اوور تعیین شده و با از دست دادن 7 بازیکنش 244 دوش انجام داد. اما بازیکنان افغانستان 244 دوش را که سریلانکا برایشان هدف تعیین کرده بود تکمیل نکردند و با انجام 112 دوش تمام بازیکنان افغانستان حذف شدند. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این مجله خبری، شماری از مهاجران افغان در ایران میگویند با وجود داشتن اسناد قانونی مورد آزار و اذیت قرار گرفته و حتی از آن کشور اخراج میشوند.
مردش رد مرز میکنه، زنش میمانه، کودک رد مرز میکنه، دیگه خانوادهش اینجا میمانه، اونجا که میره بی سرپرست و تو گپا. بله این گپا واقعیت دارم.
امروز یک شنبه اول ماه دسامبر روز جهانی ایدز است. این روز به هدف افزایش آگاهی درباره این بیماری نامگذاری شده، اما در افغانستان این بیماری یک تابو تلقی می شود.
جامعه هم در این که هستند مسئولیت داره، ضرور نیست که اونا را گپای توهین‌آمیز و لعن‌آمیز و طعن‌آمیز باید بگوییم که اونا عقده‌ای شوند.
در مسائل منطقه‌ای خواهید شنید که شورشیان سوریه برخی روستاها و شهرک‌های ولایت حما را در شمال این کشور تصرف کردند. از دومین جشنواره بزرگ موسیقی به نام دایموند تو که در شهر تورنتو کانادا برگزار شد نیز برایتان خواهیم گفت.
تمام هنرمندای سابقه داره و نواره همه گیره اینا میخواین و با قسم که لازم است برای هنر هر کس هر جای احترام میکنن و میخواین که امی فرهنگ در افغانستان نگذارن که خاموش شود.
از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری شامگاهی. در بخش تکنیک عقاب پیکار با ما همکاری میکنه. شماری از مهاجران افغان در ایران میگویند با وجود داشتن اسناد قانونی مورد آزار و اذیت قرار گرفته و حتی از آن کشور اخراج میشوند. این در حال است که علیرضا بگدلی سفیر جدید ایران برای افغانستان روز شنبه با آغاز ماموریت خود در کابل گفت مهاجران افغان به طور قانونی به ایران سفر میکنند، مورد احترام هستند، اما از مهاجران غیر قانونی خواست که به کشورشان برگردند. در این حال وزیر داخله ایران به تازگی اعلام کرده که این کشور به دلیل کاهش کمک‌های سازمان‌های بین‌المللی برای جلوگیری از ورود مهاجران دیگر توان ایجاد فرصت‌های شغلی برای همه را ندارد. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
اونایی هم که پاسپورتی میان پاسپورتش ارزش نداره در ایران.
حفیظ الله نایب یکی از ساکنان افغان در اصفهان ایران است که میگوید بسیاری از مهاجرین افغان با وجود داشتن اسناد قانونی اخراج میشوند، به گونه ای که زنان خانواده در ایران میمانند اما مردان و کودکان از کشور اخراج میشوند. او روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت
اما میگیرن، مثلا مردش رد مرز میکنه، زنش میمانه، کودک رد مرز میکنه، دیگه خانوادهش اینجا میمانه، اونجا که میره بی سرپرست و تو گپا. بله این گپا واقعیت دارم.
قدرت بیگ یک مهاجر افغان ساکن در تهران نیز درباره آزار افغانها در منطقه اسران به رادیو آزادی گفت
مشکلات ما در هر کوچه و پس کوچه های ایران که مثلا ما قدم بر میداریم از طرف شهروندان ایرانی به نام افغان تحقیر توهین میشویم. از دولت ایران میخواییم که جلو این توهین تحقیر میکنن مثلا مهاجران افغان را رسیدگی بکنن، شرایط ما را درک کنن، چون جان ما، مال ما، ناموس ملی ما، ناموس ما در خطر است. اخراج مهاجرانی که به خاطر پیدا کردن لقمنانی به ایران پناه آوردن کار نداشته باشند.
این در حال است که سفیر جدید ایران برای افغانستان تازه اعلام کرده است که مهاجران قانونی افغان برای آنها قابل احترام هستند. با گزارش خبرگزاری ایرنا، علیرضا بگدلی روز شنبه 30 نوامبر در جریان سفر به کابل به خبرنگاران گفت مهاجرانی که به صورت قانونی وارد ایران می شوند مورد احترام بوده و از آنها استقبال می شود. اما او از مهاجران غیر قانونی خواست که به کشور خود بازگشته و از مسیرهای قانونی سفر کنند. اما این دیپلمات ایرانی تاکید کرد که جهت حفظ روابط بین دو کشور تلاش میکند تا رفت آمد افغانها به ایران را به صورت قانونی تنظیم کند. خبرگزاری ایرنا همچنین به نقل از سکندر مومنی وزیر داخل ایران گزارش داد که او در مازندران به خبرنگاران گفته که به دلیل کاهش کمک‌های سازمان‌های بین‌المللی برای مدیریت مهاجران، ایران دیگر توانایی فراهم کردن فرصت‌های کاری برای مهاجران را ندارد. مومنی گفته که باید قوانین مربوط به استخدام کارکنان توسط کارفرمایان به درستی اجرا شود. او افزود که در این زمینه تاکنون پیشرفت‌های زیادی حاصل شده است. به گفته این مقام ایرانی، در حال حاضر 6 میلیون شهروند خارجی در ایران حضور دارند که برخی از آنها به گفته او به صورت غیرقانونی در این کشور اقامت دارند. مقامات ایرانی اغلب از واژه شهروندان یا ادبای خارجی به مهاجران افغان استفاده می‌کنند. در گزارش تازه‌ای که شبکه خصوصی طلوع نیوز منتشر کرده، به نقل از مقامات ریاست کار و امور اجتماعی طالبان در ولایت هرات آمده که ایران در دو سال گذشته 18,000 کودک بی سرپرست را به افغانستان بازگردانده، در حالی که خانواده های آنها همچنان در ایران ماندند. میرزا محمد منصور رئیس این اداره گفته که این کودکان از ولایات مختلف افغانستان هستند و به اقاربشان در این کشور سپرده شدند. در حالی که ادعاهای درباره بی‌نظمی در روند اخراج پناهجویان افغان از ایران وجود دارد، سازمان حقوق بشری حالوش ایران گزارش داده که نیروهای ایرانی ماه گذشته رسول حسن زی، یکی از شهروندان بلوچ دارای تذکره ایرانی و ساکن زاهدان را به افغانستان اخراج کردند. قابل یادآوری است که بر اساس آمار وزارت امور مهاجرین حکومت طالبان، روزانه بین 1,000 تا 2,000 افغان از طریق بندر اسلام قلعه از ایران به افغانستان بازگردانده می شوند که به گفته شماری از اخراج شدگان در جریان روند اخراج از سوی نیروهای ایرانی مورد خشونت قرار گرفتند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. امروز یک شنبه اول دسامبر روز جهانی ایدز است. این روز به هدف افزایش آگاهی درباره این بیماری نامگذاری شده، اما در جوامع مانند افغانستان این بیماری که از راه‌های مختلف قابل انتقال است یک تابو محسوب می شود. کارشناسان امور اجتماعی بر نیاز به آگاهی دهی کامل عمومی درباره بیماری ایدز و ویروس HIV در افغانستان تاکید میکنند. بیشتر در گزارش همکارم.
اول دسامبر روز جهانی ایدز در حال فرامی رسد که در جامعه افغانستان این بیماری یک چالش جدی و تابو تلقی می شود و مردم از صحبت درباره آن خودداری می کنند. برقراری روابط جنسی غیر محافظت شده یکی از عوامل اصلی ابتلا به ویروس HIV است. به همین دلیل بسیاری از بیماران در افغانستان تلاش می کنند بیماری خود را پنهان کنند. اما ویروس HIV فقط از طریق روابط جنسی ناامن منتقل نمی شود، بلکه عوامل دیگری نیز وجود دارد که از طریق آنها این ویروس وارد جریان خون فرد سالم می شود. استفاده از سرنگ های آلوده، تیغ هایی که برای اصلاح به کار می روند، وسایلی که در معاینه‌خانه های دکتران دندان استفاده می شود که اگر قبلا توسط فرد مبتلا به HIV استفاده شده باشد و دوباره ضد عفونی نشده باشند، اهدای خون توسط افراد مبتلا و انتقال ویروس از مادر آلوده به جنین و کودک از طریق شیر مادر از جمله عوامل دیگر انتقال این ویروس به شمار می رود. یک فرد در زمانی به ایدز مبتلا می شود که ویروس HIV که از فرد بیمار به فرد سالم منتقل می شود، سیستم ایمنی بدن او را به شدت آسیب می زند. با این حال در بسیاری از موارد تشخیص به موقع و درمان مؤثر می تواند از پیشرفت ویروس و تبدیل شدن آن به بیماری ایدز جلوگیری کند و افراد مبتلا می توانند زندگی طولانی داشته باشند. روز جهانی ایدز برای افزایش آگاهی در مورد بیماری ایدز نامگذاری شده، اما در افغانستان به دلیل کم توجهی و اطلاع رسانی عمومی مردم اطلاعات اندکی در این زمینه دارند. برخی از افراد که اعضای خانواده هایشان در افغانستان به این بیماری مبتلا شدند میگویند افراد مبتلا به HIV از ترس اینکه دیگران متوجه بیماری آنها شوند از درمان خودداری میکنند. یکی از این افراد که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که عمه‌اش پس از درمان دندانهایش به این ویروس مبتلا شد.
از هر کس پوت میکرد به خاطر ریزی که خوکولگی میفهمه که در افغانستان نامه از این مرض بسیار بده، هیچ کس اگه داشته باشم و کس نمیگه پوت میکنه. از او خاطر دگری بود بود تداوی خدا میکرد اما بسیار ضعیفش ساخته بود و وضعش خراب شد و خاطر از این مرضم از دنیا رفت.
یک زن دیگر نیز که به دلیل مشکلات خانوادگی نخواست نام و صدایش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که شوهرش که معتاد است پس از استفاده از سرنگ آلوده به این ویروس مبتلا شده است. او گفت به دلیل مشکلات اقتصادی و ترس از اینکه دیگران از بیماری او باخبر شوند شوهرش از درمان خودداری کرده است. در همین حال برخی از کارشناسان اجتماعی نیز به ضرورت افزایش آگاهی عمومی در این زمینه تاکید میکنند. یکی از این کارشناسان مجیب لحاظ در گفتگو به رادیو آزادی گفت
دچ افغانستان یو سنتی و یو کلتوری تولنه ده.
افغانستان یک جامعه سنتی و فرهنگی است و مردم معمولا به دلیل برخورد های اجتماعی با چنین مسائل به روش های مختلف واکنش نشان میدهند، حتی خود را به کام مرگ میاندازند، اما به دلیل ترس از برخورد های اجتماعی یا درمان نمی کنند یا به آن توجه نمی کنند. مشکل این است که در جامعه آگاهی وجود ندارد. مسئولیت اصلی افزایش آگاهی عمومی بر عهده مقامات رسمی است. علاوه بر آن فعالان مدنی و اجتماعی، رسانه ها، امامان مساجد، انجمن های فرهنگی و اقشار مختلف در این زمینه مسئولیت دارند تا آگاهی عمومی ایجاد شود و از پیامدهای بسیار خطرناک جلوگیری شود.
در مورد تعداد افراد مبتلا به HIV، تداوی آنها و برنامه های آگاهی دهی عمومی در این زمینه از سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان شرافت زمان پرسیدیم، اما او به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. در همین حال برخی از دکتران بیماری های ساری میگویند افرادی که به ویروس HIV مبتلا هستند هرگز نباید بیماری خود را پنهان کنند و در کنار درمان باید به راه های جلوگیری از انتقال این ویروس به دیگران نیز توجه کنند. دکتر فریدالله عمری متخصص شفاخانه ملی تخصصی انتونی در کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت
امی هر جایی که میرن پیش دکتر، مثلا پیش دکتر دندان یا یک کیس ایمرجنسی یا مثلا جراحی نزدشان پیدا میشه، اینا باید بگویند که ما یک ویروس HIV هم دارم. خدا نخواسته اگه اینا بیماری خود را کتمان میکنن و دیگر اشخاص جامعه را مصاب میسازن، زمانی که کسای اگه زندگی خود را از دست میتن و می یک شخص اینا را مصاب ساخته، تمام قتلشان به گردن ازمی شخص است که بیماری خود را کتمان کرده و جامعه هم دریب که هست مسئولیت داره. ضرور نیست که اونا را گپای توهین‌آمیز و لعن‌آمیز و طعن‌آمیز باید بگوییم که اونا عقده‌ای شون.
اول دسامبر به عنوان روز جهانی ایدز در سال 1988 از سوی سازمان جهانی صحت به منظور افزایش آگاهی و احترام به افراد مبتلا به HIV نامگذاری شد. سازمان ملل متحد به مناسبت این روز گفته که جهان میتواند تا سال 2030 به تهدید ایدز به عنوان یک خطر برای سلامتی عمومی پایان دهد. شعار روز جهانی ایدز در سال 2024 مسیر حقوق را انتخاب کن، سلامت من حق من اعلام شده که بر اهمیت حقوق بشر در این زمینه تاکید شده و از رهبران جهان و شهروندان میخواهد تا به نابرابری هایی که مانع پیشرفت نشود رسیدگی کنند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که با سرد شدن هوا بازار فروش ماهی در افغانستان گرمتر شده است. اما پیش از آن نگاهی میاندازیم به تحولات منطقه. یک گروه ناظر بر حقوق بشر سوریه گزارش داده که افراد مسلح هیئت تحریر الشام برخی روستاها و شهرک‌های ولایت حما را در شمال این کشور تصرف کردند. گروه هیئت تحریر الشام که از سوی ایالات متحده و کشورهای زیاد به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود، در حال حملاتش بر ضد رژیم بشار اسد را آغاز کرده که روسیه و ایران دو متحد سوریه مصروف جنگ های دیگری هستند. حمید کیمی جزئیات بیشتر دارد.
در دو روز اخیر هزاران شورشی سوری بیشتر بخش‌های شهری حلب، دومین شهر بزرگ سوریه، از جمله میدان هوایی این شهر را تصرف کردند. این شورشیان که مخالف رژیم بشار اسد رئیس جمهور سوریه هستند، حملاتشان را به ولایت‌های همجوار حلب نیز گسترش دادند. بر اساس گزارش‌ها حملات آنها بسیار سریع و ناگهانی بود و توانایی اردوی بشار اسد را زیر سوال برده است. این حملات در حال صورت گرفته که روسیه و ایران از جمله متحدان اسد درگیر جنگ‌های خودشان هستند. از سوی دیگر این حملات ناگهانی شورشیان خطر آغاز دوباره جنگ داخلی را در سوریه به میان آورده، جنگی که از چند سال به این سو متوقف شده بود. یک گروه ناظر حقوق بشر سوریه گزارش داده که شورشیان به مناطق شمالی شهر حما رسیدند و اردوی سوریه هم در نواحی این شهر جابجا شدند. این در حال است که کاخ سفید میگوید که وضعیت فعلی سوریه نتیجه اتکای بشار اسد به تهران و مسکو است. شان ساوت سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید نا وقت روز شنبه در بیانیه اعلام کرد که واشنگتن تحولات سوریه را به دقت زیر نظر دارد و در 48 ساعت گذشته با پایتخت‌های منطقه در تماس بوده است. بر اساس بیانیه، اتکای مستمر رژیم اسد به روسیه و ایران و تن ندادن به روند سیاسی مبتنی بر قطعنامه 2254 شورای امنیت ملل متحد شرایطی را ایجاد کرد که به تحولات فعلی از جمله فروپاشی خطوط رژیم اسد در شمال غرب سوریه منجر شده است. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید همچنین تاکید کرد که ایالات متحده هیچ ارتباطی با این حملات که توسط سازمان تروریستی هیئت تحریر شام انجام می شود ندارد. آمریکا در سال 2018 گروه هیئت تحریر شام را به عنوان سازمان تروریستی معرفی کرده و بیشتر کشورهای دنیا نیز این گروه را تروریستی می دانند.
بیشتر از خبر
ممنون که با رادیو آزادی هست. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که دومین جشنواره بزرگ موسیقی به نام دایموند تو در شهر تورنتو کانادا برگزار شد. اما پیش از آن شماری از ماهی فروشان در صحبت با رادیو آزادی میگویند با سرد شدن هوا بازار فروشاتشان گرم شده است و بهای 1 کیلو ماهی از 400 تا 1000 افغانی است. در این حال شماری از شهروندان میگویند ماهی بنا به فواید سرشاری که دارد آنان در فصل سرما بیشتر از آن استفاده میکنند. بیاین که بیشتر در این گزارش بشنویم.
سونیل هاشمی در شهر مزار شریف یک رستوران ماهی پزی دارد و از سرد شدن هوا برای رونق کارش خوشحال است. او میگوید انواع ماهی از جمله قزلالا، خالدار، لقه، زغاره و شیر ماهی را به مشتریانش عرضه میکند. او در صحبت به رادیو آزادی قیمت های انواع ماهی را چنین گفت:
هر کدامش از قیمت های خود برخوردار میباشه. یک کیلو ماهی قزلالا به فروش میرسه اینجا با قیمت 700 افغانی و همچنان یک کیلو ماهی لقه دریایی با قیمت 1000 افغانی فروش میرسه. یک کیلو ماهی زغاره به قیمت 450 افغانی و شیر ماهی همچنان به قیمت 300 افغانی به فروش میرسه.
روح الله باشنده ولایت ننگرهار میگوید همه ساله با سرد شدن هوا او با خانواده و دوستانش برای خوردن گوشت ماهی به نغلو و سروبی که رستوران های ماهی فروشی در شهرهای کابل جلال آباد است میروند. او در صحبت به رادیو آزادی از کیفیت ماهی در سروبی و درونته چنین گفت:
در راه جلال آباد که است در نغلو و سروبی و درونته بسیار ماهی های خوب می دهند و بسیار ماهی های مزه دار است و بسیار لذیذ است و زیاد خوب پخته می کنند.
محمد صابر باشنده ولایت تخار در صحبت به رادیو آزادی گفت که گوشت ماهی از غذاهای خاص و مورد علاقه اوست و به دلیل فواید سرشاری که دارد همیشه از آن استفاده می کند.
با سرد شدن هوا گوشت ماهی خیلی خوب است. ماهی که از خیلی گرم است، قوی هم است. بعد دیگه در سردی هوا خیلی مفید است در انسان، خوب است. من خیلی واقعا خیلی دوست دارم ماهی را.
ولایت های کندهار، هلمند، اروزگان، ننگرهار، لغمان، بلخ و نیمروز از مراکز عمده تولید گوشت ماهی در افغانستان به شمار می رود که بیشتر از فارم های ماهی پروری تولیدات دارند. از سوی دیگر معصوم احمدی که در ولسوالی اوبه هرات فارم ماهی دارد ادعا می کند که ورود ماهی های بی کیفیت از کشورهای همسایه بر فروشاتشان تاثیر گذاشته است.
نظر به تقاضا بازار خوبی داره. متاسفانه که بازارهای بیرونی ما فارم دارای افغانستان را به شکست مواجه کرده، به خصوص ماهیان کم کیفیت یا بی کیفیت در داخل بازارها به فروش میرسه. بازارهای ما را بیشتر کشورهای همسایه خراب کردن. ماهیان بی کیفیت و کم کیفیت وارد بازار میکنن.
خواستم در مورد نیازمندی سالانه مردم به گوشت ماهی آمار از وزارت زراعت حکومت طالبان بپرسیم، اما مصباح الدین مستعین سخنگوی وزارت زراعت طالبان به تماس‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما مسئولان در این وزارت بیشتر اعلام کرده بودند که به دلیل کم بودن تولیدات داخلی ماهی تا تاجران در فصل زمستان روزانه تا 120 متریک تن ماهی از کشورهای همسایه وارد میکنند و این وزارت در تلاش است تا سکتور پرورش ماهی در کشور را تقویت و تولیدات ماهی را افزایش دهد.
دومین جشنواره بزرگ موسیقی به نام دایموند تو در شهر تورنتو کانادا برگزار شد. هنرمندان افغان که از کشورهای مختلف ناوقت روز شنبه در این جشنواره شرکت کرده بودند، با استقبال از برگزاری چنین برنامه‌ها، آن را برای زنده نگه داشتن هنر موسیقی افغانستان در شرایط فعلی مؤثر می‌دانند. این جشنواره در حال برگزار می‌شود که موسیقی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان ممنوع است. خجسته کبیری جزئیات بیشتر دارد.
شهر تورنتوی کانادا ناوقت روز شنبه میزبان یکی از بزرگترین جشنواره موسیقی هنرمندان افغان زیر نام دایموند تو بود. این جشنواره با ابتکار مصطفی سامی و رامین منصور، فعالان فرهنگی از برگزار کنندگان برنامه ها در کانادا، با حضور نزدیک به 30 هنرمند افغان برگزار شد. هنرمندان افغان از سبک‌های مختلف موسیقی از سایر کشورهای اروپایی، امریکا و کانادا که در این جشنواره شرکت داشتند، برگزاری چنین جشنواره‌ها در زمینه قدردانی هنر و زنده نگه داشتن هنر موسیقی افغانستان مهم می‌دانند. پرستو مهریار، آوازخوان معروف افغان و یکی از شرکت کنندگان این جشنواره، بر رادیو آزادی گفت:
هر سال آوازشو در گذشته هم تجلیل می شد، ولی یک بدت آوازشو خواب شد به خاطر از اینکه بعض مشکلات های مسائل بود که نمی تونستن. شاید بلیگری اواخر دکچن رامی منصور و تمام هنرمندای سابقه داره و نواره همه گیره اینا می خواهند و به قسم که لازم است برای هنر هر کس هر جای اعتراف می کنند و می خواهند که امی فرهنگ در افغانستان نگذارند که خاموش شود. که ما هم در اینجا آمدیم و بنای سلبته کسی که سابقه دار استیم، یک عمر ما در این راه عمر خود زدیم و این تجدید شد در کانادای بزرگ، واقعا مورد بسیار توجه افغانای عزیز مورد پسند واقع شد.
در این جشنواره با برخی از هنرمندان تازه کار و با سابقه برای قدردانی از کارهای هنریشان جوایز نیز اهدا شد. دریافت کنندگان جوایز در این جشنواره میگویند این کار سبب می شود تا با قوت بالا و مسئولیت پذیری بیشتر هنر موسیقی را به مردم تقدیم کنند. داوود حنیف از هنرمندان که در این جشنواره جایزه دریافت کرده است، بر رادیو آزادی گفت:
احسانمندشان هستم، سپاسگزاری دارم از تمام افغانای خود که اینا بر من لطف کردن، یک لقب در صفحات اجتماعی دارن، البته در یوتیوب و در فیسبوک و در اینمی با نام پادشاه اتن. ما دیگه تقویه میشه، قوت میگیریم، در قبال مردم ما مسئول هستیم، به خاطر اینا تنها از ما نیست، بخش از فرهنگ و کلچر کشور است.
چرا به ملک خواب نمیای شنوار لونگینا شنوار لونگینا؟ چرا به ملک خواب نمیای شنوار لونگینا شنوار لونگینا؟ آجا گدایی گر با خیال پادشاهی شنوار لونگینا شنوار لونگینا؟
عبدالله نوابی شادکام، آوازخوان و آهنگساز افغان که او نیز جایزه این جشنواره را از آن خود کرده، بر رادیو آزادی چنین گفت:
این گونه گرد هم آیی و ترتیب جشنواره را عرض میکنیم و قدر میکنیم و این نه تنها برای شخص خودیم، بلکه من مخاطب به همه هنرمندان خاصتا جوانتر و جوانهای عزیزی که حضور داشتن وارد متوجه به این ساختیم که ما در شرایط امروزی به هر نوع میشد زمینه خاموش نشدن هنر موسیقی را در دیار غربت باید بگیریم و اگر صدا بلند میکنیم به این معناست که ما توار هستیم، ما را صدای ما را خاموش کردن نمیتونند.
Boro
جان دل شدی ما پرسین خانه یکیست سقف حرم و
نخستین جشنواره دایموند به تاریخ 8 جون 2019 در ویانا پایتخت اتریش برگزار شده بود. جشنواره دایموند تو در حال در بیرون از افغانستان برگزار می شود که هنر موسیقی و هنرمندان در داخل افغانستان در بدترین شرایط قرار دارند. طالبان بلافاصله پس از بازگشت به قدرت در تابستان سال 2021 موسیقی را ممنوع کردند و ابزارالات موسیقی مثل هارمونیه و طبله و توله را نابود کردند. حکومت طالبان موسیقی را حرام می داند و در کنار آزار و اذیت هنرمندان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان پخش موسیقی در رسانه ها و موترهای شهری از سوی طالبان منع شده است.